بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شبهه مصداقی مخصص در صورتی که این مخصص لبی باشه، اگر لفظی باشه گفتیم که بالمره در رجوع به عام جایز نیست. این نمر کلام در این است که اگر مخصص لبی باشه و شبهه مصداقی پیدا بکنه، آیا می شود رجوع کرد به عموم عام یا نه؟ خب اینجا عرض کنم به خدمت شما، اگر چنانچه این تفصیل هم در کفایی فرموده بود که مخصص گاهی از اوقات مخصص لبی، گاهی از اوقات یک امر بدیهی و واضحی است به منظره مخصص متصل حساب و اصلا برای عموم از اول ظهوری مرتب نمیشه الا فی ما عدم خاص. عرض میشه خب یه در اونجا که رجوع به عموم امکان نداره، چون که از اول ظهورش متمحض در ما عدم خاص. و اگر چنان که این مخصص به اون کیفیت و به اون سطح از وضوح و بداعت نباشه و یک امر نظری باشه، حالش هم مخصص منفصله، یعنی ظهور برای عموم، ظهور برای عام، ظهور در عموم مرتب میشه، ولیکن اون مانع از کفیت میشه در ما عدل خواست. و از بشن اون بس محل کلام که باید قسم دوم باشه. ببینیم حالا در این قسم آیا این هم حالش هم مخصص لفظیست که در شبهه مصداقیت نمیشه رجوع کرد به عام، یا اینکه مخصص لبی تفاوت داره. این تفصیلی را از شیخ خوندیم رو تمام کردیم و نظر خودمون هم گفتیم. حالا تفصیل دیگه مشابه اون را به شکل دیگری محقق نایینی فرموده که امروز بحث ما در فرمایش محقق نایینی محقق نایینی فرموده که عرض میشه بر خدمت شما این مخصص لبی که نظر میدن این به دو صورته. یک مرتبه این است که به صورت قید چیزی را بیان میکنه و تقیید میکنه عموم عام را، یعنی موضوعش را قید میزنه، مثال تن این است که خیر نمیزنه، فقط بیان ملاس میکنه. ملاسی به دست میده، ملاک حکم. خب حالا در مورد مثلا فرض کنید اجماع، بعضی موارد اجماع اینطوری هست که تخییر میزنن، مثل اینکه مثلا در رجوع به مجتهدین داریم که اون ذوه لارجلن من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضو بی حکمن فینی قد جعبتو علیکم حاضر. خب منظور این است که عمومی داره اون ذوه یا اطلاق یا عمومی را اگر دیگه فرقه انتونه اون ذوه لارجلن من روا حدیثنا در وقتی میزان روایت حدیثه، اما با فهم، نه روایت حدیثه بدون فهم و با اشتهاد. ثم نظر فی حلالنا و حرامنا، در وقتی که به اینا رجوع کنیم اینا رو بر شما حکم قرار داده، لیکن قام الاجماع علی تخصیصه و تقییده بالعاده اجماع یا قائم شده برای اینکه این مجتهدی که ارجاع شده به هر مجتهدی هم معنادت و واسق نیست، بلکه مقید شده به عدالت و باید اون مجتهد عامل باشه. خود این یه تحلیلیه، حالا اگر شک کردیم که این زید مشتهر نعوذ بالله عاقل هست یا نه، شک کردیم که به مستاخیه که محل بحث خود هست، شک کردیم که این عاقل هست یا عاقل نیست، آیا می دوانیم و رو به عموم بکنیم؟ قطعا نه، برای اینکه عمومش از اول بجا حجیتش متمحل شد در چه؟ حجیتش متمحل شد در مجتهد عادل با اون اجماعی که آمد تخصیص شده درسته که ظهورش از بین نرفت اما خود ظهور که قابل نیست، حجیتش مراد جدیش متمحل شد در چی؟ در خصوص مجتهد عادل، در مجتهد عادل که متمحل شد می فرماید دیگه اینجا وقتی شک کردیم که عادل هست یا نه، پس شک می کنیم که آیا دلیل به ما و حجتات که هم را گرفته یا نگرفته، برای اینکه ظهوری در عموم داشت اما با ورود مخصص این عموم شکسته شد و حجیتش متمحد شد در خصوص مشتهد عادل، برای شک می کنیم بیرم زمرو دکتر هم این در صورت خیلی هست که این مخصص لبی ما به اجماع آمده قیدی و تخصیصی وارد کرده بر این عموم خلیل این طوری اگر که این یک وقتی مخصص وضوحش خیلی زیاد بود، واضح بود، بگیر بود، بدیهی بود، خب یه مسئله روشن داره برای اینکه زورش را مقید میکنه، اگر هم اونطور نبود حجیتش را مقید میکنه فعلا که از تخبیره چه به اون صورت باشه چه به این صورت، چون قیدی وارد شده بر عموم دیگه در مورد شبه مصداقیت رو جورم با اون معنی نداره، قید خورده دیگه. اصلاً به خدمت شما این در صورتی که مخصص ربطی ما قیدی وارد بکنه بر عموم ما، قسم دوم این است که مخصص لبی فقط کشف ملاک میکنه، کشف ملاک یعنی که یه ملاک حکم برای ما رو روشن میکنه اما نمیتونه قید بزنه تقلید بکنه عموم را، پس تقلیدی بر عموم هم وارد نمیشه، فقط ملاکش رو برای ما بیان کرده، مثل چه؟ مثال میزنن به علام من احمنی و من که تقاتبه خدای همه یمنی و همون داری بریدنی یمنی و منی لیکن عقل حاکم میکنه که ملاک این زبات این انسان ها نیست به ما و ذاتشون، بلکه ملاکش بغضشون از برای اهل بیت، چرا این ها ملعونن و باید لعن بشوند؟ به واسطه اینکه اینا بغض دارن، پس ملاکش بغض. اینجا ملاکی برای ما دست، ببینیم وقتی که حکم عقل میاد، حکم عقل میاد یه ملاکی را معین میکنی که خیلی وقتا حکم عقل اینطوریه، ملاک مشخص میکن میگه ملاک لعن بنی امیه اینی که بغض نسبت به اهل بیت داره، وقتی ملاک روشن میشه آیا از بابت این ملاک قیدی وارد میشه بسی برها، حالا هر وقت اعراض کردیم که ملاک وجود نداره یقین کردیم خیلی مثلا این زید از بنی امیه و قطعا واقع نسبت به اهل بیت نداره و خیلی خود مؤمنیه که ما یکی دو سه نفر اینطوری توشون بوده از اصحاب امام باقر علیه السلام که یک گریه سعد الخیر گریه میکرده، ما بنو چرا گریه میکنیم؟ هر کس چکار بکنه؟ اما جز شجره ملعونه، شجره ملعونه در قرآن که آمده در آیه شریف و شجره شجره ملعونه در قرآن آمده ارز کنم خدمت بازدارت شما خومت یه جز اونا هست، پس بنابراین من سعادت من نخواهم شد که سعنه بشتم از اول مشکل و جریه میکر حضرت فرمود نه تو یعنی مضمونش قریب بیده وارد که بعد ما هستی زبی اهل بیتی و از تو جز اون شجره ملعونه نیستی، خب میدانم عمل انسانه دیه، پس پسر نور، پسر نور بود از نظر نظری اما خو کاری کرده نه اولیت من اهله، با عملش از این که اهل نور باشد خارج شد، سلمان هم که از اون در دنیا آمده بود اما با عملش من اهل بیت شد، علی حال امام باقر علیه السلام نوازشش کرد و بهش تلمین داد که دچار مشکلی نشه. این سعد و خیر ارز کنم به خدمت شما الان یه حاله اینجا عرض اون مثل اجماع دیگه نیست. اجماع می آمد اونجا در اون مثال قبلی اومد قیدی درست کرد برای موضوع، گفت که موضوع مطلق المشترک نیست و به خصوص مشترک عادله، اما در اینجا ملاک نمی تواند قید بزنه. خب چه بس بر ملاک وقتی فهمیدیم که بغض اهل بیت علیه مستنامه نمیتونه قید بزنه، یعنی نتیجه تر اینطور بشه که اللهم بر از بنی امیه ای را که بغض داشته باشن نسبت به اهل بیت، و اما اونایی پر دو دسته بشن، یه دسته را که بغض دارن که لعنه را بکنه قیدی بشه، دو قسمش بکنه، یه قسم اونا که بغض دارن، یه قسم اونا که بغض ندارن که نتیجه تر مثل مثال قبلی بشه، میفهمن نه اینطور نیست، هیچ وقت ملاک نمیتونه قید بزنه. برای چه؟ برای اینکه ملاک تشخیصش ربطی به غیر مولا ندار، تشخیصش با خود مولاست. مولا تشخیص ملاک میده یا خیلی میمی کنه روی موضوعی، ما دیگه این در وظایف ما نیست، این جز شعون و وظایف مولا که تشخیص بده چه کسی و تا کجا این بغض وجود داره و چه کسی بغض نداره و چه کسی داره، آیا دارن آیا ندارن، تشخیص با ما تشخیص ملاک خود همیشه با خود مولا، تشخیص چون با ما نیست با مکلف نیست، این تبدیل به قیدی نمیشه نسبت به موضوع، بلکه ما واجب برمون که تبعیت بکنیم از حکم مولا و موضوعی که گفته لیس علی المکلف، این که اندیش عقل خودش این ملاک را بخواد میزان قرار بده که ببینم من باقی میزانه و با آیا باقی هست باقی نیست، یا خب مثل یک حضوری در حکم مولا. چرا؟ برای اینکه که عقل تشخیص داده ملاکه، از قبیل ملاک آیا در کجا این ملاک وجود داره در خارج و نداره، تشخیصش با کی؟ با مولا. وقتی تشخیصش با عقل نشد تشخیص دیگه میره کجا؟ میره توی بایگانی. یه بایگانی میشه، یه حکم حکم مداخله نداره که بگوییم که حالا این خود سمده بغضه و باید ما ببینیم زیر که رمش میکنیم بغضه یا نه، این بنی آمانی کدومش داره کدومش نداره فلان به ما مرسوده، و وظیفه خود مولا است که تشخیص بده چه کسانی بغض دارن چه کسانی بغض ندارن. پس وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما صرفا اطاعت و تبعیت از حکم هر موضوعی که خودش بیان کرده کشف میکنه از این که اون ملاق رو احراز کرده. مثلا اگر موضوع را عمومی از داد به جمعی بنی امیه ما کشف میکنه جمعی بنی امیه بغض دارن، پس عموم داشتنش و نداشتنش مربوط به ظهور لفظ، اگر لفظ ظهور در عموم داره دیگه ما حق نداریم به عقل خودمون بریم قید بزنیم بگیم ملاکش بغض بنی امیه است، هر کی که بغض دارد اینطوره، هر کی بغض نداره محروم نیست، این حق ما نیست، این مثل یه فضولی میمونه. چرا؟ چون همواره به مناخلا تشخیص ثبوت ملاک و احرازش از وظایف مولاست، مولا باید تشخیص بده. مولا خودشم اگر مولا اومد گفت که بنی امیه همه تون ملعونه، ما هم باید بگیم سمن و تاعت و اومد پس قدیه باز شکار با حق نمو خواهی که میکنی که مولا که باز بگیم لابد خود مولا تشخیص داده که همه تون باز داره، میزان تشخیص ما نیست که ما شک بکنیم، ممکنه ما شک بکنیم که آیا این خرد از بنی امیه باز دارن آیا شک ما میداره، نه از اون عمومی را که مولا فرمده اون چه میشه؟ عمومی که مولا گفته درست. چرا؟ برای اینکه معلومه که خودش احراز کرده و تشخیص داره که همه اینا بغض دارن و لازه همه شون هم ملعون هست، حالا وقتی این مطلب را بگذیم ما حقشون رو چرا؟ نداریم و شکی ما هم میزان نیست. چرا؟ چون میزان احراز خود مولاست و معلوم میشه که مولا احراز کرده وجود بغض در همه شون، این خلیه یه به ما مربوط نیست و این تا مقاله خوبی ملامر هم بنی امیه خاطب هم چرا که مولا مختلف خواهشت کردیم که زد بغضاریانه شد ما میزانی تو اعتباری نداره، خود مولا و احراز کرده از این وزیفه مولا که ملاد را احراز بکنه و اون احراز کرده که همه شون بغضاره و همه شون مخلوق پس بناهن علا ذالک می فرماید اگر یک وقتی عقل ما مخصص لبی ما مخصصی نیست در حقیقت دلیلیه اومده احراز ملاکی کرد گفتم ملاک لن لیس الا البغض برای اینکه اگر یک اعتماد مؤمنی و بغض داره برای اینکه محروم بشه یعنی نجات خونه میتونه مسئله لن بشه فلان کسی از فلان مثلا نجاده حالا میتونه این نجاد یا قومیت مسئله محرومیت بشه عقل ما حج میکنه که این مسئله نداره و ملاک عبادت گفته عقل ما تا اینجا اما احراز وجود بغض در خارج یعنی چه کسی از ما بازداره که نداره یه با ما نیست با خود مغرد اون وقت ما وزیفه همون چیه تبعیت کنیم و داره شناب داره جنابش اومده به عموم اینا را لعنت کرده این تک بکنه تا اون احراز کرده با اولو در هم بره پس بنابراین علا ذالک می فرماید که اگر چنون چه این دلیل لبی ما از مقوله تشخیص ملاک باشه این تشخیص ملاک ضرر نمیزنه که بگوییم هر وقت شک کردیم چه بکنیم نه شک کردیم باید عموم عامل رو کنیم برای که شک ما میزان نیست برای که میزان در تشخیص ملاک نظر مولا و مولا وقتی به عموم اومد یه حکمی کرد برای همه معلوم میشه ملاک رو احراز کرده در همه حیث از تحلیلی در کار نیست و ما هم حق مداخله را رو بزن نداریم این بجاییم ایسا اینجا تموم شد نتیجه چه میگیم؟ نتیجه این است که محقق نایینی تفصیل داد تفصیل داد بین این که مخصص ما دلیل لبیم مخصصی باشد که پیز بزند به عموم عام یا فقط حکم عقل باشد به تفصیل مداد اگر مخصص ما قیدی زد به عموم آن مثل قضیه ما اگر شرطیت اداره اونجا حالش حال لفظیه یعنی نشو به مصداقیه ما دی عموم یا درست بکر رو کنیم این مخصص لفظی ولی اگر عبارت از حکم عقل به کشف ملاد این نمیتواند تقییدی بشود برای دلیل و عموم عام ما را مقیدش و مزیفش بکنه چرا برای اینکه تشخیص ملاک یا شک در ملاک و همسال اینها مربوط به مکلف نیست وظیفه مولا وقتی وظیفه مولا شد مولا اومده به عموم یه مطلبی گفته ما عمومش دیگه عمومش محکمه عمومش درسته همونطور که گفته لابد تشخیص داده هر شبت اون ملاکش را در جمعی اصلا تشخیص داده لذا به عموم گفته محقق رو چرا نداریم شکمون هم اعتباری نداره فلی آزا هر وقت هم شک کردیم ملاکت یا نه چه فرد بکنیم ما وزیفه همونه که به عموم آز عمل کنیم خیلی تفصیل محقق نارم اون وقت یه بحث مفصل دیگری هم کرده که یا نه واقعا چون که از نشو با قبول نداریم سجوری بحث فرعیش خیلی طولانی نه اون این است که اگر شک بکنیم اون چیزی که این دلیل لبی ما میگوید آیا از نوع تقیید یا از نوع ارز کنم خدمت شما ملاکه اون وقت اومده یک تفصیل مفصل برمونه که در موقع شک چه کار باید بکنیم و ظاهرش این است که در موقع شک ارز کنم به خدمت هم گفته باید رجوع بکنیم حالا دیگه تفصیلش دیگه چون که ما اصل مطلب رو قبول دادن دیگه تفصیلش باشه و اما اصل مطلب بیان ببینیم آیا این مطلبی که ایشون فرموده که حاصلش تفصیل بین این است که این به صورت قید باشه و یا این که به صورت ملاک باشه عرض می شود به خدمت باساز شما این ببینیم که دوره عرض کنم به خدمت شما از اساس این محل اشکاله به جهت اینکه نوع دومی که ایشون گفته که عقل حکم میکند و کشف میکند چیه کشف میکند؟ ملاک من مثالی هم که برای زده چیه؟ مثال عبارت از بغض ملاک که عرض شود خدمت شما عقل اومده ملاک لعن را مدرونیت را ملاک شکرش میارده که اول سرزدین است که اینا نسبت به علمه بغض دارد پس این بغض ملاکه و ملاک که شد قیدیت پیدا نمی کنه و بنابراین ضربه ای به عموم عام وارد نمیشه ما در جواب عرض میکنیم ملاقات احکام. اونجا فصل کنیم ملاقات احکام. اول ما باید بفهمیم که ملاقات حکم چیه؟ ملاقات احکام یعنی چیزهایی که منشأ میشن برای جعل حکم. عبارتا از مصالح مصلحتی، مصلحتی که در متعلق حکم هست و موضوع هم اقتضای اون مصلحت را داره، پس مصالحی که در این در عمل در خارج مترتب می شود. یعنی انسان وقتی به اون حکم عمل می کنه یه منافعی گیرش میاد، یه مصالحی گیرش میاد، یه خیلی از مشدش می رسد از بابت عمل به اون حکم که بابت از مصلحت. اینها را می گوید ارشد ملاک حکم و حکم هم تبعیت می کنند. یعنی که یعنی که در قضیه لعن بنی امیه اون ملاکی که این داره اینه که وقتی ما بنی امیه رو لعن کردیم چه مصلحتی گرفت؟ یه منافعی، یه مصالحی، یه خیراتی، یه برکاتی. وقتی نماز میخونیم میگیم ملاک وجوب نماز چیه؟ عبارت از مصالح مترتبه علی الصلاة. وقتی نماز میخونیم چه مصلحتی گرفت؟ ملاک وجوب صوم چیه؟ مصلحت مترتبه علی الصوم. وقتی ما روزه می‌گیریم که مصلحتی عارضمون میشه. همیشه ملاقات عبارت از این مسائلی که آدم گیرش میاد در اصل عمل به خود. اگر ملاک عبارت از این باشه، اون وقت عرض کنم به خدمت باطل شما اول مثال دادم به بغض بنی امیه، یعنی بغضشون نسبت به اهل بیت. دون که این حقوی تشخیص داده که بغض ملاک لعن بنی امیه اینی که بنی امیه بغض داره نسبت به اهل بیت با این چه حقی داره؟ ملاک همیشه هر چیزی هر حکمی عبارت است از مصلحتی که گیر مکلف میاد در اثر عمل مرخور. پس بنابراین در قضیه لعن بنی امیه ملاکش چه میتونه باشه؟ اینه که شما وقتی گفتی در نامر هم منی و منی فقاطبه چه مفاده که گیرتون میاد؟ اینو میگن ملاک. ملاک هر حکمی منافعی است که در عملش وجود داره که وقتی شما خود را اطاعت کردید و انجام دادید مطالعی گیرتون میاد. اینا میشن ملاک. چه معنی دارتون مثال بزنید به کیه؟ به بغض منی خوشیه. خب پس بریم رو رواد خودمون. مصلحت عبارت از ملک، عبارت است از مصالح مترتبه على الاعمال که حکم مولا بهشون تعلق گرفته عند العمل بذلك في الخارج. وقتی به عمل بکنید و مصلحت گیرتون میاد این ملاکه. خب وقتی که این ملاک شد ممکنه مثلا یک وقتی عقل تشخیص بده، یه وقتی عقل هم شک بکنه، شک بکنه که مثلا حالا در مورد زید هم از بنی امیه اگر من لعنش کردم آیا مصلحتی گیرم میاد یا نه؟ درسته؟ پس بنابراین ملاک عبارت شده از مصلحت و ممکنه یه وقتی انسان نسبت به بعضی از افراد و بعضی از موارد شک بکنه که آیا اگر من این کار رو انجام دادم مصلحتی گیرم میاد یا نمیاد؟ اگر شک کرد اون وقت این شبه مصداقی مخصص میشه که میگه پس که نکنم دخل خودش بررسی کرد گفت اگر من امروز نماز مخالم نمیدونم من تحکی گیرم بیاد یا نه داری برمونی من نماز نخونم چون عقل حس کرده به چی؟ به ملاک. و بنابراین ملاک هم خمشکوت برای من شبه مثلاقی که میشه به عموم هم نمیشه رجوع کرد پس من امروز دیگه نماز نمیخوانم نعوذ بالله. خب اینجا جوابش اینه که از شبه به خدمت واسات شما یعنی ببینید اون به کجا میرسه نماز قضیه ملاک درسته. هر عملی، هر امری، نهی، وجودی، حکمتی بالاخره تابع از برای ملاکش. حکم بدون ملاک هم نداره. درسته. این بنابر نظر عدلیه، عم از شیعه و معتزله، همه احکام شرعیه تابع از برای ملاکات و ملاکاتی که وجود دارد در متعلقات احکام. شکی درش نیست. خواهی شکی از این باشه میشه؟ عرض کنم به خدمت با ساعت شما این بحث پیش میاد و اون این است که شک همیشه شک در ترتب ملاک خب ما شک نمی کن باید کاشفش همون عموم عام شک عرض می شود به خدمت با ساعت شما نسبت به ملاک این مرتک نمی شود از شک احتمال یه تخیلی در اون موضوع یا متعلق قربان نمیشه. چرا؟ برای اینکه خود همطور که اصلش تابع از برای ملاکه تعوضی کشم تابع از برای ملاکه درسته؟ یعنی اینکه ما همیشه نماز بخونیم و بعد نفتر ما همیشه در همه افراد بنی امیه بنی امیه لعن کنیم و رسل و بعد نفتر خدا تابع ملاکه که عوضی کشم تابع ملاکه یعنی همطور که اصلش تابع ملاکه اصل جعلش تعوضی که حساب نسبت به جمعی افراد مطلق تابع ملاکه یعنی هیچ فرضی بدون ملاک نیست اون وقت پس بنابراین همیشه شک بر در ملاک متصدره یه شک دیگه است و اون شک در تقید موضوع توجه فرمونید یعنی ما وقتی شک کردیم که مصلحت از در لعن زید با اینکه از بنی امیه است این نه فرض این است که همیشه افراد تابع مصالح هست و تعوضی قشون هم تابعشه پس اگر شک در فرضی کردید در مصلحت داره یا نه خود تعوضی بدون ملاک فرض نمیشه اون وقتی برمیگرده شه به شکی در تعوضی نخواه اگر ملاک هست حکم وسیعه اگر ملاک در این فرض بود حکم موضوعش یک میگه خورده بنابراین میخواهیم بگیم خود به خود این شک در ملاک نسبت به بعضی از افراد جدا نمیشود از اون شک شک در تعوضی تعوضی تعوض یعنی تعوضی که موضوع هستش چه کسانی از بنی امیه محروم بشه خدا تابع ملاک و این شک کردیم در این دسته از بنی امیه که آیا لعم شامل و آیا مصلحت داره یا نه خب نتیجتا شک میکنیم این مصلحت داشته باشه خب جعل حکم معقول نیست پس نتیجتا اون وقت این شک میکنیم از بابت این در چی؟ در این که اون موضوع بنی امیه خیلی خورده باشه نه همه به بنی امیه بلکه بنی امیه باری خیلی چرا؟ برای این که بدون یک خیلی مصلحت نداره باری خیلی مصلحت داره شک میکنیم این شک مرشهش به شک در تخیله اگر چلونچه یا این که قیدیت محرز باشه به نحو شبه مصداقی شد داری شما حکمیه داری شما موضوع شما به موضوعی که محل کلام همونی همی که یعنی قطع داریم به این که ملاکش ملاک و مصلحت مترتب نیست بر اونایی که محبت اهل بیت دارن اونایی که بغض اهل بیت دارن لعنشون مصلحت اونایی که بغض اهل بیت دارن اونایی که حب اهل بیت دارن مصلحتی ندارن لعنشون ولو بنی امیه باشه پس یه قیدی وارد شد اگر نسبت به زید لعن شک کردیم در ترتب ملاک مرجعش به چی است مرجعش به شک در قیدش که آیا مصداقی دیگه که آیا این از مصادیق اونایی که بغض دارن یا از مصادیق اونایی که حب اهل بیت دارن چون ملاک مصلحت چه شد مصلحت در همه افراد نباید وقتی شک میکنیم معناش اینه که این ملاک یه محدودیتی داره با اینکه جزء بنی امیه ما شک میکنیم که آیا مصلحت داره یا نه پس معنیش این است که این ملاک و مصلحت نسبت به همه و بنی امیه قائم نیست عقل ما یه محدودیتی داره محدودیت به چه؟ به بغض اهل بیت وقتی زید علی شک میکنیم چرا شک میکنیم؟ من شکست برمیگرده به اینکه آیا حب اهل بیت داره یا بغض اهل بیت داره حالا چه میخواهیم جواب نهایی بگیم؟ میخواییم ببینیم قسم دومتون که راجع به قضیه ملاکه حتما برمیگرده به تخیلاتتون نمیشه جداش کرد چرا؟ برای اینکه احکام شرعیه تابع ملاکه همینطوری که اصلشون تابع ملاکه تعوضیخشون یعنی اطلاق و تقییب متعلقشون هم تابع ملاکه بعد وقتی شما شک در فرضی میکنید که ملاکه هست یا نه مرجعش به شکل در چی در این که اون محدودیت در این مورد وجود داری جز دائره محدوده یا خارج اون دائره است و لحاظا وقتی شک میکنیم که آقای زید قطعا جز بنی امیه است ولی ما شک میکنیم احتمال میدیم مصلحت نداشته باشه سوال میکنیم چرا شک میکنیم جز بنی امیه که هست چرا شک میکنیم معلوم میشه کشف میکنه از این که بنی امیه تمام الموضوع نبوده مقید بود است به قید بغض اهل بیت این بغض اهل بیت هم خودش ملاک نیست قید موضوعه و اگر حب اهل بیت را داشتن دیگه مصلحتی در لعنشون نیست اون وقت ما شک کردیم در این زیر که آیا بغض داره یا حب داره و نتیجه ای که شب کردیم که بلا خیلقین داریم که دادو بنی آمدی هست و دادو بنی آمدی بودن که شب نداریم و چرا که تو در مثل حل میکنیم؟ از ما رو که بنی آمدی تمام الموضوع نباید باشه بلکه یک قیدی خورده و اون عبارت از تاکوبوس وقتی اون قیدی خورده ما در ذهن حق داریم شب که در مثل حل بکنیم چون باری که بنی آمدی هست اما نمیدونیم که خود اهل بیت داره یا با اون قرده لذا شرط میکنیم که آیا مصلحت را به معنیت یا نه و الا از بابت بنی امیه بودن قائل داریم که جز بنی امیه است و چرا شرط میکنیم در مصلحت معلوم شد بنی امیه تمام الموضوع نبود قید خود یعنی انقسامی که ایجاد شد انقسام به کسانی که حب اهل بیت دارن و به کسانی که بغض اهل بیت و این مصلحت ملحن و منحصر شد در کجا در اون صورتی که بغض اهل بیت داره بعد چرا شک میکنیم در این فرد تو نمیدونیم آن به اهل بیت داره یا با اهل بیت داره با علم به این که بنی امیه اما شک حاصل میشه در مصلحت چرا؟ برای اینکه باید مثلا یه قیدی بره سراغ موضوع اون خیل عبارت هم در تبلیغ خب بابا پس بنی امیه تمام موضوعیت خارج شد جزء دومش قید بغض شد بس چرا شک میکنیم حالا در مصلحه چون نمیدونیم آیا این آدمی که از بنی امیه است خب به اهل بیت داره یا با اهل میخواییم این عزم کنیم به محقق نایینی که شما ذکر کردید یه صورت قیده یک صورت ملاک خالی شک در ملاک هیچ وقت خالی نمیشه از شک در همیشه شک در ملاک همراه شک در قیدی وجود داره و لذا در شک در قید خودتون گفتید رجوع به اون نمیتونیم بکنیم در اینجا پس هر وقت شرک در ملاک کردیم هم نمیتونیم رجوع بکنیم چرا؟ چون این همراه این ملاک شرک در قید وجود داره چون شرک در ملاک گذره ای نمیشه تو سوال میکنیم چرا شرک در ملاک هم میکنیم اگر بنی امیه بودن تمام اون موضوع خود یقین داریم بنی امیه و چرا شرک در ملاک هم میکنیم شرک در ملاک خود به خود زایده میشه از کی؟ از این که بنی امیه بودن یه دوزار موضوع بود بغض اهل بیت هم یه دوزار موضوع بود در این مورد شک میکنیم که آیا این فرق بغض داره یا خب به اهل بیت داره لذا شک در مصلحه میکنیم پس میخواییم بگوییم که این که شک در ملاک هیچ وقت جدای از شک در قید نمیشه و شما قائل شدید که اگر که موضوع تقید خورد دیگه رجوع به عموم آب جایز نیست پس همه موارد شک در ترتب ملاک منجر میشه به اونجا که شک در صفر قید میکنیم و شک در صفر قید باعث عدم رجوع به عموم آب میشه اللهم الا ان یقا یادتون هست که در بحث دیروزی در بحث فریود بود که بود که ما در برابر شیخ داشتیم یه تفصیلی خواهد شد بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه در اینجا می شود همین حد بزرد که در قضیه اگر حقیقیه باشه دیگه این برو برگرد نداره که بالاخره همینطور که گفتیم در شبه مستاقیتی به رجوع با اون مطلقا دارید این قضیه حقیقیه اما اگر قضیه خارجی باشه به همون شرحی که گفتیم در جوابش می توانیم بگویم این قضیه خارجی باشه می تونیم رجوع بکنیم نان ما برای چه؟ برای اینکه در قضیه خارجی خود مولا متکفل تشخیص مصلحت شده و خودش می گوید من مصلحت را در همه اقلال بنی امیه تشخیص کنم هر قیدی هم داشته باشه مثل بغض و فلان به حکم عقل شما شما مطمئن باشید اینا اون بغض نداره معناش قضیه خارجیه اینه نسبت به افراد خاصی که در خارج هست اظهار نظر کرده که اینا همه مقتضی را دارند موانع را هم ندارند خب مانع کیه؟ مانع خب به اهل بیت اگه کسی محبت اهل بیت داره خب مانع از لحنشه خب بنابراین در قضیه خارجی و خونگی زید و عمروی اشخاص همشون لحن بخورد دیگه اینجا اجازه تشخیص به ما نداده خودش احراز کرده درسته در یه همچه جایی حتی اگر به صورت قیل باشه مطلوبی فقره میکنه چه به صورت ملاک باشه چه به صورت قیل باشه چرا امر تشخیص را خودش به عهده گرفته در قضیه خارجی کرد فلهازا شک در شبه مصداقیتش رو باید عمل به هم بکنیم مثل وقتی گفت برو از کردار هر چه خربوده هست بیا دیگه ما میتونیم بگیم معاشرت کردیم که یا فاسد شده یا نه نه آوردیم؟ نه تو قضیه خارجی هست. یا گفت اکرم جیران رویم همه همسایه هم اکرام بکن و ما شد بگویم که شد کردیم یا دشمن شما یا نه بلازا ما اکرامش نکردیم. خواهی حرف مفتیه نامربوطه از شبه خدمت شد و باید همه همسایه ها رو اکرام بکنیم و به شکل خودمون هم اعتنایی نکنیم. درسته؟ یعنی ما در مورد قضیه خارجیه. در قضیه حقیقی مولا دخالت نکرده در تصحیح موضوع و الان برای ناظر نیست و نظاره برای گذاشته دست کی دست خودو میکرد تصریف رو گذاشته دست مکلف لحاظه اونجا پس اونجا نمیتونیم بیا رجوع بکنیم با امونا. بنابراین همون تفسیری را که در بحث باشه گفتیم سرانجام تفسیر بین قید و ملاد در کار نیست چه قید باشه چه ملاد باشه مثل چه احراز ملاد هم جدایی از تشخیص قید نفیل حتما میاد هم باشه. هر وقت ما احراز ملاتی می کنیم خود بخود همراه با چیه؟ همراه با یقیدیه. بنابراین پس این حساقه رو برای ما نمیزنه این تفصیل. تفصیل نارین است که قید بسیار خوب همه اینا از مخوله یقیده اما ما در شبه مصداقیش ای قضیه حقیقیه بود دیگه نمیتونیم به آن بجور کنیم ای قضیه خارجیه بود میتونیم به آن با شخصی کنیم.
Thank you.